أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تنبیه چهارم در رابطه با دفع یک توهمی است که شده است و ذکر شده است در کلمات اصولی در کفایه و بعد از کفایه و بعد شده است. توهم عبارت از این است که ممکن است کسی خیال کنه که این بحث اجتماع و امر و نهی، امکان اجتماع یا امر و نهی بر دو عنوان مثلا یا عدم و عدم امکان آن، جواز اجتماع و عدم جواز، مبتنی میشه بر بحثی که در یکی از مسائل گذشته علم و اصول گذشت تحت عنوان این که اوامر متعلق به طبایعن یا متعلق به افرادن، افراد طبیعت. یکی از مسائل اصول گذشت این بود در تقسیم بندی اوامر و کیفیات اوامر، امر تخییری، امر کفایه. اونجا یه بحث هم این بود که آیا اوامر متعلق به طبایعن یا متعلق به افرادن، جایی که امر و نحو صرف الوجود باشه مثل صله، طبیعت صلات متعلق امره، یا افراد متعلق سریان پیدا میکنه امر از طبیعت به افراد به فرد طبیعت. یه بحثی بود اونجا به تفصیل گذشت کلماتی در رابطه با هر دو شق اون مسئله، اونجا وجوهی بیان شد، بیاناتی بود. اینجا گفته میشه که اگر کسی در اونجا قائل شد که امر متعلق به طبیعت و سریان به افراد پیدا نمیکنه، او قهرن اینجا میشه جوازی، چون طبیعت متعدده، امرم که از طبیعت سریان به فرد پیدا نمیکنه، تعدد طبیعت تعدد معروض امر اجتماع ضدین لازم نمیاد. اما اگر گفتیم نه، امر از طبیعت سریان به فرد پیدا میکنه، در اون بحث متعلق امر در حقیقت افراد طبایعن، حساس طبیعتن که در خارج شکل میگیرن، اینجا چون اون حسه و وجود خارجی حسه یکیست، معنون یکیست، قهرن اجتماع امر و نهی لازم میاد. هم این حسه از صلات میخواد معمول به باشه، این وجود، این معنون، این وجود واحد، هم میخواد منیان ان باشه به عنوان قصد، اون عنوان دیگر میشه اجتماع ضده. خلاصه این بحث اینجا رو متفرع بر اون بحث کردن که اگر قائل به تعلق اوامر به طبایع شدی، اینجا هم بایستی جوازی بشیم. اگر قائل به تعلق امر و سرایت امر از طبیعت و جامع به فرد شدیم، اینجا هم بایستی قائل به امتناع بشیم، مگر جایی که مثلا معنون و فرد دو تا باشن، دو فعل باشن. این حاصل توهمی که شده. این توهم رو هم مرحوم صاحب کفایه ذکر میکنه و رد میکنه، هم مرحوم میرزا رد میکنه، هر کدوم هم یه بیانی دارن. مرحوم صاحب کفایه بیانش اینه، ایشون میفرماد برای این که این بحث مربوط به اون نیست، اونجا چه قائل به تعدد تعلق اوامر به طبیعت بشین، چه قائل به سریان به فرد بشین، بنابر هر دو تقدیر اینجا این بحث جا داره. امر قائل متعلق به طبیعت باشه، سرایت نکنه، اینجا بحث میشه که آیا این تعدد عنوان و طبیعی کافیه برای دفع قائله اجتماع زده یا کافی نیست. چون ممکنه کسی بگه تعدد عنوان با اینکه امر و عنوانه ولی کافی نیست، همون بیانی که خود ایشون داشت، واسه معنون هم یکی باشه، هرچند امر و طبیعت. چنانچه کسی که اونجا قائل به تعلق امر به افراد و سریان از طبیعت به افراد و حساس طبیعت، اون هم اینجا ممکنه قائل به جواز بشه، نه به امتناع. بگه اینجا وقتی طبیعت دوتا شد، حسه و فرد طبیعت هم دوتا، همونجوری که این بیان گفته شد که فردیت از خلال اون طبیعت بهش امر بخوره، نه از خلال همه عناوین دیگر، و این وقتی دو تا طبیعت داشتیم، دو تا فردیت این طبیعت هم در خارج هست، یکی فردیت معنن به لحاظ این طبیعت، یکی فردیتش به لحاظ اون طبیعت دیگه. و تعدد عنوان موجب تعدد فردیت این معنون واحد برای دو تا طبیعت هم هست، و همین مقدار اکتفا کرد کسی گوه این مقدار کافیه برای عدم اجتماع ضدین و عدم امتناع برای جواز، با اینکه اونجا قائل به تعلق به افراده، اینجا قائل به جواز. پس بنابراین هیچ تلازمی بین این دو مسئله نیست، اون یه مسئله است، اینم یه مسئله دیگری است. این مطلب مرحوم صاحب کفایه. یه مطلب مرحوم میرزا داره، اونم می‌فرماد برای اینکه اگر اونجا هم قائل بشیم به تعلق به طبیعت، اینجا ممکنه قائل به امتناع بشیم، جایی که این دو تا طبیعت با عنوانشون یکیشون مسلک سوم رو میزان قرار میده. میزان در اینجا ترکیب اتحادی و انضمامی است در معنون. کسی که قائل به تعلق به طبایعه، اگر معنون در مجمع دو طبیعت ترکیبش اتحادی باشه، واحد باشه، امتناعی میشه اینجا. اگر ترکیب انضمامی باشه، متعدد باشه معنون، اونجا قائل به تعلق به سریان به فردن بشه، اینجا فرد دوتاست، معنون دوتاست، جمع شده با هم، یکی مثلا عارض بر دیگری شده، مثل صلات در مکان من، اینش و کون در مکان مقصورش غصب یه معنونه، خود افعال صلات معنونهای دیگری هستن، با هم ترکیب انضمامی شدن، فردش هم دوتاست، همچنین که عنوانش دوتاست، اینجا قائل به جواز بشه. بنابراین نکته این ترکیب انضمامی طبق مسلک سوم که مسلک مختار ایشونه، باز ببینیم ترکیب انضمامی یا اتحادی. اگر اتحادی شد، عوامر سرایت هم نکنه از طبیعت به معنون به افراد، بر جامع و طبیعت هم باشه، چون ترکیب اتحادیه، وحدت معنون مانعه از امکان اجتماع امر بر دو طبیعته، و همون بیاناتی که داشتند و گذشت. اگر ترکیب انضمامی بود، تعلق عوامر به افراد هم باشه، باز اینجا اشکالی در کار نیست، چون معنون دوتاست، دوتا وجود خارجی هست، احدهما غیر از دیگریست، یکی معروض امره، یکی معروض نهیه، یکی متعلق امره، دیگری متعلق نهیه. بنابراین به این ترتیب این دو بزرگوار گفتن این بحث مستقل از اون بحثه و تلازمی بین این دو مبنا نیست. اینکه این بحث مستقل از اون بحث در حیثیتش، خب این که روشنه، ولی در این حال اینجوری که این دو بزرگوار مطلقا آمدن ارتباط بین این دو بحث رو خواستن لغو کنن، این را شهیدتر اشکال میکنه. میگه نه، درسته بنابر تعلق به طبیعت هم اینجا ممکنه قائل به امتناع بشیم، بنابر تعلق به افراد هم باز ممکنه اینجا قائل به جواز بشیم، ولی اینجوری نیست که اون مسئله هیچ تأثیری روی مسئله ما نداشته باشه. اینجوری که آقایون این دو بزرگوار خواستن دو مسئله رو، یعنی مسئله تعلق عوامر به طبایعه یا به افراد رو بی اثر بدونن در مسئله جواز اجتماع امر، نه اینجوری نیست که بی اثر باشه. برخی مبانی در اونجا ممکنه اثر بذاره بر برخی مبانی در اینجا. بعد ازا یه تشخیق ایشون میکنه برای مبانی اون تعلق امر به طبیعت یا به فرد، یا به عبارت اخرى اینکه اشخاصی که اونجا قائلن به اینکه امر متعلق به فرده، سرایت به فرد پیدا میکنه، طبق بعضی تفسیرهایی که اونجا گذشت و مسلکهایی که اونجا برای این مبنا گذشت، اون تفسیر رو اگر مورد قبول قرار بگیره اینجا اثر داره. فی الجمله یکی اینه که کسی که قائل به تعلق به افراده، مقصودش این باشه که امر به جامع به نحو صرف الوجود، طبیعت صلات، گرچه به حسب مثلا ظاهر امر به عنوان واحده و عنوان طبیعته، ولی به دقیقه یا به لحاظ عالم مبادی، ولی عالم مبادی امر که حب و بغض و محبوبیت و اینه، برمیگرده به تخییر شرعی. یعنی گرچه ظاهر امر تخییر عقلیه، ولی روح امر تخییر شرعیه. همین حرفی که در مسئله اول گفته شد در صل و لا تصل برهم، کسی بگه وقتی امر به صلات میکنه امرش به جامعه صلاته، طبیعت صلاته، ولی مبادی و روح امر معناش اینه که اون فردی رو که انجام میدی و افراد دیگری ترک میکنه اون فرد میشه محبوب او، هر فردی مشروط به ترک دیگری میشه محبوب. مرحوم آغازی ها این تعبیر داشت که میگفت امر به صرف وجود برگشت به تفکیر شرعی میکنه، هم خود شهید صد در عالم حب و مبادی امری رو قبول کرد که وجدان قائمه بر این که اون فردی رو که انجام میده میگیم همین محبوب منه، نه یه جامعه صرف وجودی غیر از این مصداق محبوب ماست. اگه کسی اونجا این رو بگه، یعنی مقصودش از تعلق به افراد این باشه که روح حب، مبادی حب مثلا یا حتی خود امر برگشت به تخییر شرعی میکنه به همون معنایی که گفته شد، وقت این مؤثره در اینجا، ملاک اول باطل میکنه از ملاکات و مسلک های جواز را. یعنی اگر امر صرف وجود بود ما گفتیم یکی از ملاکات جواز، یعنی اگر امر صرف وجود بود صرف الوجود غیر از اون فرده و فرد مصداقشه غیر از مخیده، حتی اگر یه عنوان باشه تا چه برسه دو عنوان متباین با هم باشه، بنابراین سرایت نمیکنه امر از او مصد وجود. و این را برهان اختزا میکرد مگر این وجدان به کسی قبول کنه که امر به صرف وجود برگشته به اوامر به نحو تخییر شرعی ولو در عالم مبادی و روح امر که روح محبوبیت و مبغوضیت باشه برمیگرده به محبوبیت های مشروط، هر کدام مشروط به ترک دیگری، وقت میشه این خود این فرد میشه محبوب و این مستلزم همون اجتماع امر و نهی خواهد شد دیگه، اون اشکال مثلا رفت میشه، این اون برهان عدم امتناع از بین میره، امتناع مثلا ثابت میشه. پس بنابراین اون مبنا اگر بوده نظر کسی که میگه امر متعلق به افراده، یعنی همین برگشت دادن تخییر عقلی به تخییر شرعی ولو به لحاظ روح هو مبادی هو، اگه این باشه اونجا اینجا مؤثره، نیست که بی اثره، ملاک اول باطل میکنه اون بیانتی که گذشت اونجا. البته ما اصل این قبول نکردیم، برگشت به تخییر شرعی قبول نکردیم و علا تقدیر قبولم قوام این که اوامر به مثلا حب و بغض باشه اونم هر کسی انکار کرد دیگه، حالا این تقدیرم این اثر درسته، ولی بالاخره پس مؤثره. این یه بیان، یعنی یک تأثیر از بیانات اونجا و مسالکی که در اون مسئله تعلق اوامر به افراد گفته شده در این مسئله ما. بیان دیگری که باز اون ممکنه مؤثر باشه این که مقصود از کسی که اونجا گفته امر به افراد طبیعت میخوره و سریان پیدا میکنه از طبیعت به فرد، که این بیان اونجا هم ذکر شد، سریان به فرد به معنای فرد عرفی است. اونجا گفته شد که حسه و فرد مفرد طبیعت عقلا همون وجود حقیقی است، چون وجود مشخصه، تشخص بالوجود، نه به مفاهیم دیگری که عوارضی که با اون وجود موجود میشه، اونا هر کدوم بروجه عرضی است که فی نفسه کلیه، باز با وجودش مشخص میشه، ذم کلی الا کلی که مشخص نمیکنه و جزئی نمیکنه اون کلی رو. این نظر دقی بود که اونجا گفته شد، ولی گفته شد نظر عرفی گفته میشه خلاف اینه. عرف میگه مثلا انسان، فرد انسان کدوم فرد، چجوری میشه یک طبیعت انسان میشه فرد؟ به این که مثلا عالم باشه، اینجا باشه، مشخصات همین عوارض را مشخص قرار میدن. عرف این عوارض را که عارض شده که مقولات دیگری هستن، عوارض عارض بر اون وجود عینی اون طبیعت هستن که در خارج فردش ایجاد شده، اینا را مفرد میدونه، نه عین وجود، نه اون وجود حقیقی که قابل ادراک نیست مگر با مفهوم انتزاعی وجود. آنچه که مشخصه و مفرده به نظر عرف همین عوارض و چیزایی است که جمع میشه با اون طبیعت در اون وجود خارجی، میگن اینا مشخصشه. زید خصوصیاتش اینه که عالمه، طویله، سفیده، سیاهه، مایز شوریه، کجا کی به دنیا آمده، اینا همه خصوص عوارضه. هر عارض از این عوارض هم فی نفسه کلیه، مصادیق متعدد ممکنه داشته باشه، میتونه داشته باشه، ولی اینا مجموعاً که جمع میشه در این گفته میشه این شد فرد. کسی که در اونجا مقصودش از تعلق اوامر به یا سرایت امر از طبیعت به افراد به مشخصات فردی باشه، اندل عرف، قهرن این عوارض دیگر هم میشه مأمور به. یعنی این فردی که مرکب از اون طبیعت مثلا فعل معین صلات با عوارضی که درش در این مکان واقع شده، در این عین مقوله عینش این مکان محسوبه، چیه در این زمانه، در این مکانه، با این حالته، همه این عوارضی که در این فعل هست، همه اینا میشن مفرد عنوان صلات. این فردی از صلات که در خارج حالا در مکان محسوب شکل میگیره، این مجموع فرده، این مجموع متعلق امر میشه بنابر سریان به امر از طبیعت به فرد به افراد، این مجموع میشه فرد. خب این مجموع جزءش هم میشه چی؟ اون مقوله عین که همون مقوله محرمه، غصبه. پس بنابراین مستلزم تعدد معنونم باشه، مستلزم اجتماع امر و نهی، چون امر صحت کرده به فرد، فردم عبارت از این مرکبی است که از همه این عوارض با اون فعلی که انجام گرفته شکل میگیره. پس این مقوله عینم که این مفرد این فرده، این هم متعلق امر قرار میگیره، ولو امر زمینی وقت میشه اجتماع امر و نهی در این، حتی اگر معنون متعدد باشه. یعنی در طبق مسلک سوم که تعدد معنون را کافی میدونست برای دفع اشکال اجتماع، این متوقف برای اینکه کسی در اونجا قائل به سرایان امر به افراد به این معنا نشه، معنای ما هو الفرد والمفرد عرفن. اگر به این معنا شد و گفت فرد عرفی که این مشخصات و عوارض دیگر و کیف مثلا عین مقوله عینم جزء این مشخصات و مفردیت این فرد، پس جزء مأمور بهه، باز اجتماع لازم میاد حتی اگر معنون متعدد باشه. اینم اثرگذاری او در این مسئله ما. این طبق مسلک سوم این اثر میذاره. چرا؟ طبق مسلک ملاک اول برای جواز، اگر هم صرف وجودی بود و صرف وجودی مانع بود حتی با وحدت معنون، نه این ملاک اینجا تامه. چرا؟ چون سریان به این مقوله عین که مشخصه، هم مثل خود اون اصل بیشتر از اون، او صرف وجودی هم صرف وجودی میشه. معنون یکی هم باشه طبق ملاک اول، صرف وجودی بودن متعلق امر کافیه برای جواز. پس باز در ملاک اول اثر نمیذاره این مسئله. این مسئله در باب سریان امر از طبیعت به فرد به معنای فرد عرفی، مسئله اول و ملاک اول رو نفی نمیکنه. چون به معنای ملاک دوم رو هم نفی نمیکنه. ملاک دوم هم که تعدد و عنوان را حتی با وحدت معنون کافی میدونیم، این هم به هم نمیزنه. چون این که میگیم سریان پیدا میکنه به فرد، فردم به معنای مشخصات عرفی، این به این معنا نیست که سرایت کنه از عنوان طبیعت با طبیعت مشخص که فرد باشه به عنوان غصب، بلکه این معنون دوم را، متعدد را که مقوله عین هست، این را شامل میشه، ولی از خلال همون عنوان فرد الصلا، صلات المشخصه یا فرد الصلا یا شخص الصلا، از اون عنوان شاملش میشه، نه عنوان غصب. پس تعدد و عنوان باز محفوظه، درسته معنون یکیه، یعنی هر دو معنون داخل امر شده، هم مقوله وضع که سجده است، هم مقوله هم لازمش که معنون دوم مقوله کیف کون در مکانه، یعنی عینه، هر دو متعلق امر شدن. و این متعلق نهی هم هست، ولی تعلق نهیش به عنوان غصبه، متعلق هم شدنش ضمن اون مشخص به عنوان شخص و صلاته، ورد و صلاته، نه به عنوان غصبه. چون به اون عنوان باز تعدد عنوان محفوظه، دو عنوان شد، اگه تعدد عنوان رو در ملاک دوم قبول کنیم، اون ملاک هم اینجا باطل نمیشه. پس نه ملاک اول باطل میشه، نه ملاک دوم باطل میشه. اینم یه بیان. پس بنابراین اگر مقصود از سریان امر از طبیعت به فرد این معنا باشه در اون مسئله، یعنی مشخصات فردی عرفی اینها هم تحت امر قرار میگیره، امر به فرد و صلات خورده به مال ها من مشخصات، این وقت مسلک سوم رو باطل میکنه، ولی چون تعدد دیگه میره از بین، این تعدد معنون دوم هم داخل در معمور به میشه طبق این مسلک در اونجا، ولی ملاک اول و دوم رو باطل نمیکنه. اینم یک چیز. احتمال سومی که البته این احتمال خب روشن مسئله شد، میگه چرا اگه کسی در اونجا مقصودش از تعلق امر به افراد، سریان امر از طبیعت به افراد، همون فناء عنوان در معنون باشه، مرآتیت عنوان باشه، که امر که به طبیعت میخوره نه به ما هو فی الذهن بل به ما هو فی الخارج، که این حالت مرآتیت و به ماهیت توری الخارج از طبیعت، توری مصادیق حساس خارجیش را، اگر اون مقصودش باشه این هیچ یک از این مبانی ملاکات سگانه رو خراب نمیکنه. چون گفتیم این فناء به این معنا نه منافات با ملاک اول داره، نه با ملاک دوم داره، نه با ملاک سوم، اگر تعدد معنون در کار باشه که روشن. اینم یک به اصطلاح احتمال در اون بحث که اینجا اثر نداره. آقایون شاید این رو مثلا دیدن گفتن این اون احتمال اون بحث به اینجا هیچ ارتباطی نداره. یک احتمال چهارم هم ایشون میده، میگه اگه کسی قائل بشه در اون بحث که اینم اونجا اشاره شد بشه، تعلق امر به طبیعت یا به فرد را کسی مربوط کنه به اون معنای فلسفی اصالت الوجود و اصالت الماهیه، یعنی اگه کسی قائل باشه به اصالت الماهیه، خب ماهیت را امر حقیقی در خارج بدونه، ماهیت همون طبیعته، پس امر خورده به همون طبیعت، طبیعت هم که واقعیت در خارج داره، حقیقیه، اصیله، پس سریان لازم نیست پیدا کنه به فرد. اما اگر نه، ماهیت اعتباری شد، آنچه که حقیقته و اصیله وجود شد، ماهیت یه امر اعتباری شد، مثل امر مشیر شد مثلا به وجود خارجی، پس آنچه را که مولا میخواد یه امر حقیقی رو میخواد، فعل در خارج رو میخواد. امر حقیقی چیه؟ وجوده، نه ماهیت. ماهیت مثل مشیر میشه به اون وجود، وجود هم چون به همون حساس و افراد خارجیشه، پس مقصود از سریان امر از طبیعت به فرد اینه که بنابر اصالت الوجود آنچه که مولا درست امرشه به طبیعت زده، ولی این طبیعت عنوان مشیر خودش اصیل نیست، اصالتی نداره، مشیر به اون حد اون وجودیست که در خارجه، مثلا اون وجود مأمور بهه، و وجود هم عبارت از فرد دیگه، حساس وجودی، اون حساس وجودی میشه مأمور به، و این عنوان مثلا طبیعت میشه مشیر به واقع اون چیزی که اصیل در خارج که وجوده، اون هم اونا حساس هر چیزی که در خارج موجود میشه الان حساس فرده، کلیت دیگه نمیتونه داشته باشه، پس متعلق افراد. مثلا کسی بحث تعلق به فرد و تعلق به طبیعت رو اگر مبتنی کنه بر اون مسئله اصالت الوجود و اصالت ماهیت به این بیان، وقت اینجا باز میتونه نتیجه گیری کنه، بگه اینجا طبق اون مبنا، اینجا هم باز اگر کسی قائل شد که طبیعت حقیقت در خارج اصیله، خب طبیعت وقتی متعدد شد قرآن در خارج دو تا شیء اصیل داریم، یکی غصبیت، یکی مثلا صلاتیت، پس امر که خورده به این و نهی به اون دیگری در یک معروض اصیل در خارج جمع نشده، در دو چیز جمع شده. اگر نه، گفتیم اینا طبیعت اصیل نیست، وجود اصیله، و وجود این دو طبیعت ممکنه مشیر به یه وجود باشه، مثلا میشه امتناعی. پس اینجا هم اگر قائل شده به اصالت الوجود که این حرف هم اینجا زدن صاحب فصول زده یا که در کفایه داره که صاحب فصول گفته، اگر وجود اصیل شد، طبیعت شد امر اعتباری، پس وجودم که واحده، بنابراین اجتماع ضدین لازم میاد. اگر نه، طبیعت اصیله، دو تا طبیعته، دو تا عنوانه، پس در خارج هم دو تا طبیعته، اجتماع ضدین لازم نمیاد برای امر حقیقی و اصیل در خارج که طبیعت دو تا طبیعته، دو تا عنوانه، پس جوازی خواهیم شد. این حرف هم حرف درستی نیست، نه اون مبنای اونجاش درسته، نه این بحث اینجا، تفریع اینجا. مبنای اونجا درست نیست که همونجا هم اشاره شد ظاهرا. عناوین حقیقی مشیر به حسه و فرد نیستن، بلکه عناوین حقیقی مشیر به همون معنای خودشون هستن. اگر قائل به اصالت الوجود هم بشیم، بازم عناوین مشیر به فرد و حسه نیست، مشیر به همون مفهوم طبیعی خودشه. حالا این مفهوم طبیعی حد وجوده، مثلا خود وجود نیست، حد وجوده، آنچه که اصالت داره وجوده، ولی این به این معنا نیست که این طبیعت میشه مشیر به افراد و حسه است. نه، بازم مشیر به همون طبیعت، به ماهیت طبیعته، نه خصوص حسه یا فردی از فرد طبیعت. پس بنابراین نه اون تفریع درسته که اگر قائل شدیم به اصالت الوجود دیگه این عناوین تبایع متعلق امر نمیتونه باشه، باز مشیر قرار بگیره به افراد، نه مشیر قرار بگیره به خود اون امر منشأ انتزاع این طبیعت که اون حد وجوده. بدا خصوصیت این که این حد در این فرده، در این وجوده، یا در اون وجوده، یا در اون وجود دیگریست، همون کلیتش یا طبیعیتش محفوظه. مثل جایی که خود طبیعت اصیل باشه در خارج. پس نه اون نکته در اونجا درسته، نه این تفریع در اینجا درسته. اینجا هم نمیشه این تفریع رو چیز کرد، چون بحث در دوتا ماهیت هم عرض بود، نه ماهیت اشتقاقی. اون بحثایی که خود دوتا ماهیت هم عرض، همچنان که در عالم طبیعت دوتا ماهیت، در عالم ماهیت دوتاست، در عالم وجود هم نمیتونه یکی باشه، دوتا خواهد بود. یعنی تعدد ماهیت هم عرض با فرض وحدت وجود محاله، وحدت معارض محاله، اونجا قصد شد در برهان مرحوم میرزا. و اختلاف بین اصالت الوجود و اصالت الماهیه در این جهت نیست که آیا اینجا در خارج مثلا دوتا ماهیت داریم یا یه دونه در وحدت و تعدد خارج نیست، بلکه همون شیء واحد را که در خارج هست، معنون واحد را که یک ماهیت هم بیشتر نمیتونه داشته باشه، هم یه وجوده هم یه ماهیته. بحث بین اصالت الوجودی و اصالت الماهی اینه که این دوتا کدومشون اصل، کدومشون اعتباریه. آیا وجود اصل ماهیت اعتباریه، مثلا حد اون وجوده، یا نه خود ماهیت اصل وجود عارضه مثلا بر ماهیت، که ذهن ابتدایی اینجوری میگه، میگه وجود عارضه بر ماهیته، خود اون ماهیته که موجوده به اون وجوده او اصله و حقیقتی در خارج، یا نه اصلی آنچه که هست وجوده، ماهیت اعتبار حد اونه. در تعدد و وحدت بحث نیست، هر دو قبول دارن که وجود واحد یه ماهیت عرضی واحد هم بیشتر نمیتونه داشته باشه، دو تا ماهیت نمیتونه داشته باشه. پس تعدد ماهیت، تعدد عنوان بنابر اصالت الماهیه مستلزم تعدد ماهیت در خارج نیست. تا گفته بشه بس جوازی باسته بشه. و این ربط هم ربط نادرستی است، همجور که آقایون هم بیان کردن. بنابراین طبق اون دو بیان اول برای سریان اطلاق از طبیعت به سریان امر از طبیعت به فرد، اون دو تفسیر و دو قول در بحث گذشته اینجا ممکنه اثر داشته باشه، ما اثراتی که گفتیم، بقیه اون دو قول دیگر دیگه اثری نداره. و اونجا یه تفسیر دیگری هم بود غیر از این چهار تا تفسیر، اگر یادتون باشه اونجا گفتیم شاید کسی قائل به تعلق امر به افراده، همون فرق بین عام و مطلق رو میخواد بگه، که ما ممکنه طبیعت را یه وقت عنوان فردش لحاظ کنیم در عالم تصور، یه وقت خودش لحاظ کنیم بدون فردیت، را حسه رو لحاظ کنیم مثل کل، وقتی میگیم کل و سلاته، کل و سلاته، این لحاظ میکنیم طبیعت را به ماهیه حالت حساسش را لحاظ میکنیم، اگر به این مفهوم را لحاظ نمی کنیم. این هم اگر مقصود باشه اونجا از سریان به طبیعت تعلق امر به افراد مقصود ازش همون ملاحظه عمومی باشه، تعلق به طبیعت مقصود ازش ملاحظه اطلاقی باشه، یعنی اگر ذات طبیعت نگاه کنیم که اون مطلقه، این نمیشه که تعلق امر به طبیعت. اگر افراد این طبیعت را اون نگاه کنیم، عنوان فرد را، کل را، کل و فرده، این میشه مثلا تعلق به افراد. این احتمال هم موجه ما دادیم که کسی مقصودش این باشه، کسی مقصودش این هم باشه، باز این در حقیقت اینجا اثری نداره. و همون نکته‌ای که گفته شد و گفتن آقایون که باز فردل این سلاس لحاظ میشه در سله و فردل غصب لحاظ میشه، و اینا دو عنوانه، با اضافه کردن عنوان فرد هم باز دو عنوان میشه، یکی نیست، دو تا عنوان متباین با همه. اگر ملاک اول یا دوم رو قائل شدیم اینجا بحث کبروی اینجا میاد جوازی میشه، اگر قائل نشدیم ملاک سوم اگر بود تعداد دو تا فرد بود معنون بود باز جایز میشه، ملاک اونم نبود قائل به امتناع خواهد شد. پس اون بحث هم این معنا از بحث تعلق اوامر به افراد که معنای پنجمی است غیر از این معانی که ذکر شد، این هم اینجا مؤثر نیست. فقط همون بحث رجوع تأخیر عقلی به تأخیر شرعی مؤثره بر ملاک اول. و کسی بگه امر کسی که قائل به تعلق به افراده، مقصودش این باشه که مشخصات فردی هم تحت امره، مشخصات فردی عرفی تحت امره، که البته اون اولی را گفتن بعضی ها همینجا بحث رجوع تأخیر عقلی به شرعی را گفتن، ولی دومی را گمان نکنم کسی قائل بشه، یعنی در باب تعلق عواملی که میگن مشخصات فردیش هم تحت امر قرار میگیره، مخصوصا در عواملی که به نفع صرف الوجوده، ولی کسی قائل شد اونجا این اثر اینجا خواهد داشت همونجوری که گفتیم. پس بنابراین بین این دو مسئله ارتباط مایی هست، یعنی بعضی از مسالک در مسئله تعلق امر به افراد مؤثر بر بعضی از این سه تا مسلک، سه تا ملاک در مسئله جواز و اجتماع، امتناع اجتماع، امر نهی، همونجوری که در این تفصیل بیان شد. صلی الله علی محمد و آله.